نیست ویژه سودای سیمرغ.
ارادتمند جانی دالر.
تنها صدا گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادبی ایران.
تنها صدا
که میمونه.
ساعت 6 بعد از ظهر.
اینجا تهران است، صدای ایران.
استودیو 8.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به استودیو 8 رادیو نمایش. من ارادتمندتون محمد حسین امیدی هستم و افتخار دارم که همراه با همکارانم میزبان شما باشیم با ویژه برنامه استودیو 8 از محل برگزاری 44مین جشنواره فیلم فجر. اینجا در پردیس سینمایی ملت حضور داریم، سینمای اهالی رسانه، و برنامه استودیو 8 طبق روال گذشته تا حوالی ساعت 20 تقدیم شما میشه. تلاش میکنیم پوشش بدیم آنچه که در جریان مرتبط با جشنواره، تازه ترین خبرها، آثاری که به نمایش در اومده، فیلم هایی که تماشا میکنیم و کارشناسانی که در کنار ما خواهند. در رابطه با این دوره از جشنواره فیلم فجر، اولین نکته‌ای که جالب توجه بود پوستر جشنواره بود، پوستری که سال گذشته رونماییش با انتقادهایی همراه شد، تصویری که از خانم چهره آزاد از فیلم مادر انتخاب شده بود. تصویر زیبایی بود اما خب با دستکاری‌هایی که صورت گرفته بود همراه شد با انتقادهای فراوان و در نهایت یک اصلاح. اما خب این دوره همزمان با رونمایی از پوستر واکنش ها هم بسیار مثبت بود و همین هم ما رو امیدوار کرد به یک جشنواره با کیفیت‌تر به طور کلی. البته که آثاری که در روز نخست نمایش داده شد، اینطور که من با بچه های رسانه گفتگو می کردم، خیلی چنگی به دل نزده. باید ببینیم در ادامه مسیر چه اتفاقی می افته. خوشحالم که در استودیوی رادیو نمایش اینجا در پردیس سینمایی ملت، برنامه استودیو 8، تنها نیستم و همکار محترمم خانم مهناز شعبانی مهربان هم حضور دارن اینجا. سلام خانم.
به نام خدا جان، مثل همیشه سلام کنم به همه شنونده های عزیز استودیو 8. آقا قلبم داره میتفه برای اینکه بعد از این همه مدت تونستم در کنار یارای قدیمی خودم استودیو 8 رو اجرا کنم، در کنار محمد حسین امیدی بزرگوار، مریم بابایی عزیز و دیگر دوستانم که در بخش صدا و تصویر در این لحظه خیلی دارن زحمت میکشن، و این افتخاری شد که در جشنواره فجر بتونیم کنار همدیگه باشیم و تا ساعت 20 کنار شنونده هستیم دیگه. درسته؟ آخه ما جشنواره تئاتر تا ساعت 19 بودیم.
شما جشنواره تئاتر هم بودیم؟
بله، جای شما واقعا خالی بود. یک جشنواره گرم و خوبی.
همه جشنواره رو؟
نه بابا، من واقعا سال اوله دارم.
جشنواره موسیقی چطور؟
جشنواره موسیقی خیر نبودم. و به خاطر همین
در پیش حالا کلی جشنواره هست.
نه سالای گذشته رو میگم، سالای گذشته کلا من نبودم جشنواره ها رو. امسال اولین سالی هست که از طرف آره برنامه استودیو 8 اومدم تئاتر رو. الانم که سینما رو هستیم و
فیلمم دیدین.
من تازه رسیدم.
مثل من
دقیقا.
ولی سراغ گرفتین از بچه هایی که فیلم تماشا کردن؟
فرصت سراغ گیری هم نداشتم
حتی.
آره همین الان رسیدم من.
خب خیلی خوش اومدید. من پیش از این که شما تشریف بیارید داشتم میگفتم که گپ میزدم با بعضی از برای بچه های رسانه.
بله.
خیلی چنگی به دل نزده بود آثاری که حالا تا به اینجا نمایش داده شده. البته که قطعا نقاط قوتی وجود داره، نقاط ضعفی هم هست.
بله.
اما اون فیلمی که بتونی بابتش ذوق کنی بگی آها این اون فیلم است که میتونه گل جشنواره باشه، هنوز ازش خبر نیست. ولی خب خیلی ها امیدوارن به بعضی از آثار، مثلا استخر ساخته سروش صحت جزء آثاریه که بسیاری با
مثلا از قبل جشنواره بیشترین اسمی که به گوش ها می اومد همون اسم سروش صحت بود و الانم که جالب بود برای من. شما
من شنیدم فیلم کاظم دانشی هم فیلم بدی نبوده. حالا باید رفقای منتقد و کارشناس بیان اونایی که فیلمو تماشا کردن راجبش صحبت بکنیم. امیدوارم که از نظر کیفی ما شاهد رویداد سینمایی قابل قبولی باشیم حداقل.
ان شاء الله.
گرمتونم
از خیلی حسابی. خیلی استودیو هاش همیشه خودش گرم هست.
آره.
امروز هم در استودیویی که ما قرار داریم میتونین هم گرمای محیط هم گرمای وجود شنونده‌های عزیزمونه، ولی خب دوست داشتنیه.
شما اشاره کردین که تصویر بد نیست یادآور بشیم که میتونید از طریق سایت رادیو نمایش و البته ایران صدا دات آی آر این برنامه ویژه استودیو 8 رو تا پایان ایام جشنواره فیلم فجر به صورت تصویری هم تماشا کنید. یه بخشی از این گرمایی که ما داریم تحمل میکنیم به خاطر همین تصویر هست، پس ببینید دیگه، حیف نشه حداقل این گرمایه. بریم و برگردیم.
از میان نامزدهای
بهمن سال 1365 است. داریوش ارجمند در پنجمین جشنواره فیلم فجر
برای بازی در فیلم ناخدا خورشید
به کارگردانی ناصر تقوایی موفق به کسب لوح زرین شد.
خسرو شکیبایی تقدیم شد.
سال 1368 فیلم هامون ساخته داریوش مهرجویی در جشنواره هشتم فیلم فجر درخشید و سیمرغ
بلورین بهترین بازیگری این دوره با آقای خسرو شکیبایی تقدیم شد.
در همان سال فیلم مادر ساخته علی حاتمی
به خانم رقیه چهره آزاد
را صاحب یک سیمرغ کرد. هادی اسلامی هم لوح زرین بهترین بازیگر نقش اول مرد را
برای فیلم اتوبوس
از چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر گرفت.
بهترین موسیقی مد
زنده یاد فریدون شهبازیان در سال 1375 در 15مین جشنواره فیلم فجر
به سازنده موسیقی متن فیلم سینمایی نامزدی
موفق به کسب دیپلم افتخار شد. جایزه ویژه هیئت داوران در همان دوره به فیلم
سرزمین خورشید
ساخته احمد رضا درویش رسید. درویش این جایزه را
به پدر بزرگوار شهید جهان‌آرا فرمانده قهرمان شهر خرمشهر اهدا می‌کنند.
آقای مجید انتظامی.
سیمرغی از دستان پدر در 16مین جشنواره فیلم فجر در سال 1376 آهنگساز آژانس شیشه‌ای مجید انتظامی جایزه‌اش را از دستان پدرش عزت‌الله انتظامی گرفت.
به آقای فرامرز غریبیان
این اسامی ناماشنا
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول به خاطر بازی در فیلم پدر آقای کاظمی
که کنار بعضیشان حالا زنده یاد می‌گذاریم.
سیمرغ بلورین بهترین
صاحبان سیمرغی هستند که در مهمترین رویداد سینمای ایران نصیبشان شده. از سالهای دور تا همین روزگار چهره‌های بسیاری این پرنده افسانه‌ای را به خانه بردند.
خوشحالم که سومین سیمرغم از جشنواره
فیلم فجر.
عاشق این جایزه‌ام. این جایزه جایزه مهمیه.
جشنواره‌ای که نخستین دوره‌اش را در سال 1361 برگزار کرد، بی وقفه پیش آمد و رشد کرد. حالا به 44 سالگی رسیده. امسال پوستر جشنواره حال و هوای ویژه‌ای دارد. برگرفته از فیلم شیر سنگی به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی، فیلمی با درون‌مایه‌ای ضد استعماری و نشانه‌هایی از مقاومت و حفظ سرزمین.
انشالله که هممون کمک کنیم که این واقعه، این رویداد ملی، به یک همبستگی ملی، به یک همگرایی ملی مجدد ما را کنار همدیگه قرار بده.
فیلم‌های نو قرار است علاقه‌مندان سینما را دوباره درگیر جذابیت‌های پرده نقره‌ای کند.
خب مروری بود بر جشنواره فجر در سالهای گذشته، جشنواره فیلم فجر، و حالا که رسیدیم به 44مین دوره، امیدوارم که دوره موفقی باشه از نظر کیفی.
یه آلبومی ورق زدیم با بخشی که مریم بابایی برامون پخش کرد و خاطر بازی خوبی هم بود دیگه برای اهالی هنر و سینما، به خصوص طرفداران جشنواره فیلم فجر.
و اینجا در کنار ما خانم سحر قناعتی حالا حضور دارن، همکارم که نیاز به معرفی ندارن، و خوشحالم که حالا حضوری.
من امروز زورم چرا از همتون خیلی بیشتر، من مدت ها همتون رو ندیدم. مثلا میدونم آیا امیدی اینطوری هم که خیلی خوب بخش بعدیمون خانم سحر قناعتی، من اینطوری هم که وای آخ چون مریم، وای آخ چون سحر.
شما برای همین اینجا دیگه زور.
آره دقیقا به خاطر اینه که واقعا زور کنم
کمه. شما تشریف آوردین که با هم دیگه
یه تعدیلی ایجاد کنید.
سحر
جان سلام.
خیلی ممنون. سلام عرض کنم خدمت شنونده های درجه یک استدیو 8. من که خیلی خیلی خوشحالم از اینکه اینجا زیارتتون میکنم، خیلی خوشحالم ها. یعنی اصلا نهایت نداره.
شما خیلی وقت بود نه این استدیو 8 اومده بودی نه اون استدیو 8.
بله بله خیلی وقت بودش، به شکل تلفنی در خدمت عزیزان بودم و خیلی خوشحالم که از نزدیک میبینم اتون.
ما هم همینطور. سحر کی رسیدی به جشنواره؟
من از دیروز صبح هستم. آره.
خب پس خبره دست سحره.
خواهش.
از دیروز چه خبر؟ امروز چه خبر؟
دیروز که خب نمایش فیلم با یک پویانمایی شروع شد که خارج از بخش مسابقه هم بودش این پویانمایی. و خب یک اتفاقی، دلیل این اتفاق این بودش که ما جز نگهبان خورشید پویانمایی دیگه ای نداشتیم. به خاطر همین آقای شاه سواری گفتن که اگرچه این پویانمایی استانداردهای لازم رو داره، اما در بخش خارج از مسابقه است، چون دیگه پویانمایی نیست که باهاش رقابت کنه.
خودش با خودش رقابت کرد
و اول شد و به چشم همه هم خوب اومد. البته که خب میتونست بهتر باشه به جهات مختلف، ولی چون خارج از بخش مسابقه هست کمتر حالا راجبه صحبت میکنیم، چون فیلم زیاد داریم. فیلم بعدی فیلم قوطه‌ور بودش که به نمایش در اومد به کارگردانی آقای محمد جواد حکمی که با لباس روحانیت هم حضور پیدا کردن در خانه جشنواره و در نشست جشنواره. خب فیلم یک فیلم جنایی پلیسی بودش که یه جاهایی واقعا مخاطب رو همراه خودش میکرد. بازی خب آقای قصابیان، بازی مهران غفوریان، اینا همه بازی های قابل قبولی بود، بازی خانم دهخانی. و فیلم در کل فیلم متوسطی بودش، یعنی فیلمی بود که میگم یه سری لحظات خوبی داشت، اما موضوعی هم که بهش پرداخته بود موضوع جدیدی بود، کمتر توی سینمای کشورمون داریم که
آقای حکمی روحانی هست.
بله.
چقدر جالب.
آره.
فکر کنم اولین روحانی هستن که
توی جشنواره فجر بخش داستانی. آره. توی مستند خوب داشتیم آقای ساسان فلاحفر، مستندهای خیلی درجه یکی به ویژه در حوزه مقاومت ساختن.
بله.
ولی توی سینمای داستانیمون فیلم بلند داستانی نداشتیم تا حالا، کسی که بله. روحانی باشه و فیلمساز باشه و به عنوان فیلم اول واقعا فیلم قابل قبولی هم بود در حوزه
جنایی و پلیسی هم.
آره. یه ژانر پرچالشی هستش که خب همین که رفته به سراغش و یه سری مفاهیمی مطرح کرد که تا حالا تو سینمای ما در موردش صحبت نشده بود، اگرچه عمق نداشت، اگرچه خب به یه سری از شخصیت پردازی ها نقد وارده. مثلا کاراکتر مهران غفوریان توی فیلم کاراکتری بود که خیلی بیشتر میتونست پرورش پیدا کنه، اما خب خیلی ساده از کنارش گذشته بودن. اما جز اون فیلمایی بودش که توی روز اول میشه گفت بیشترین امتیاز رو گرفت.
درست. اینو آقای تبریزی پیش بینی کرده بود توی فیلم مارمولک. یه جایی بود که کانال‌های تلویزیون رو عوض می‌کرد، پرویز پرستی و جای روحانی راجع به سینما داشت صحبت می‌کرد. حالا دیگه به حقیقت پیوسته. خیلی مشتاقم این فیلمو ببینم و کاش بتونیم باهاشون گفتگو هم بکنیم. به نظرم اتفاق جالبیه.
آره اتفاقا تهیه کننده یه این کار هم آقای هاشمی گلپایگانی یکی از تهیه کنندگانش که محفل رو توی تلویزیون داره و آره سراغ یک فیلم سینمایی هم رفتن. میگم بیشترین امتیاز توی روز اول رو میشه به این فیلم داد واقعا. فیلم نوبت سوم فیلم قبار میمون بوده، اشکاری از آقای آرش معیریان که پیش از این ما آقای معیریان رو با کارهای کمدیش و کاری که توی ژانر کودکه میشناسیم. این فیلم یک فیلم جاسوسی معمایی بودش که میپرداخت به مسائل مختلف از جمله مسائل امنیتی. خب فیلمی بودش که به لحاظ سوژه و موضوع کمتر توی سینما راجبش صحبت شده و یک سری از بازی‌ها خوب بود، اما در کل منتقدا به کارگردانی کار اون امتیاز لازم رو ندادن و معتقد بودن که خیلی تدوینش جای کار بیشتری داشت، کارگردانیش جای کار بیشتری داشت. البته که در نشست رسانه‌ای این فیلم گفته شد که خب خیلی خوبه که فیلم هایی ساخته بشه که تبیین کنه یه سری مسائل رو برای مخاطب و یک سری سرفصل های جدید باز کنه، از اینکه خب رژیم صهیونیستی هدفش چیه، سازوکارش چیه و به دنبال چه هست. اما کارگردانیش میتونست کارگردانی بهتری باشه. اولین کار آقای معیریان توی این ژانر بود و خودش هم معتقد بودش که به خاطر اینکه متفاوت بوده و براش چالش داشته کارگردانی این کار رو انتخاب کرده. توی نشست رسانه یک کار گفته شد که قرار هست یک مینی سریال هم ساخته بشه با این مضمون و این موضوع این فیلمنامه.
من شنیدم اصلا اول در واقع
مینی سریال
آره
بوده.
یک مینی سریال بوده
که قسمتی
گفتن حالا یه سینمایی هم ازش بدیم بیرون.
البته کار بدی نیست به خودی خود، ولی اینکه خب به هر حال اون چفت و بسته لازمو داشته باشه اتفاق مهمی هستش. ما خیلی کارهای موفقی داشتیم که هم نسخه سینماییشون رو داشتیم هم سریالشون رو داشتیم. یکی از جدیدترین هاش همون موقعیت مهدی بود که عاشورا سریالش بود یا اشک هور بود که پسران هور رو داشتیم. حالا امیدواریم که از این پس این کارها به فیلمنامش اون نسخه سینمایی و سریالش و اون کارگردانیش دقت بشه.
امیدواریم.
اما برسیم به امروز و از تقاطع نهایی بگم کار آقای سعید جلیلی. خب فیلم موضوعش موضوعی بودش که پیش از این دیده بودیم توی کارهای سینمایی، همین مسئله روابط چند ضلعی و این مسائل. و این فیلم هم باز به نوعی حادثه‌ای پلیسی این مدلی بود و اتفاقا داشتیم صحبت میکردیم با همکاران و دوستان که چقدر امسال تا الان از این مدل فیلم ها دیدیم و ژانری بوده که امسال کارگردان‌ها خیلی به سراغش رفتن.
ایشون مثل این که عنوانم کردن با پول تو جیبی ساختیم فیلم رو. آره
آره خیلی خدا رو شکر انقدر پول تو جیبیش خوبه تا باش از اون باری بیدیم.
سیاست مدار که نسبتی ندارن آقای سعید جلیلی.
چیزی که عنوان نشد
خود ایشون که نیستن چون الان گفتین نه جدی آخه هر اتفاقی بالاخره ممکنه بیفته. پس یا یک سعید جلیلی کارگردانه که هیچ ارتباطی با آقای جدیدی که راجبش من صحبت میکنم ندارم و احتمالا هم قرار مهمون ما باشن
انشالله. آره الان فکر میکنم نشستشون هم که تموم شده و الان در اواخر فیلم دوم هستیم که میخوام راجبش صحبت کنم. فیلم قمارباز هستش که این فیلم در زمانی اتفاق میفته. باز هم این فیلم یک فیلمی هستش که پلیسی امنیتی در دل دفاع مقدس 12 روزه است. یعنی ما صدای انفجارها رو میشنویم و یک پلیسی هستش که به دنبال یک فردی میگرده که اون فرد خب داره خرابکاری میکنه و حالا یک سری گره ها و تعلیق هایی ایجاد میشه و در پایان بهش پاسخ داده میشه. و این فیلم هم جز فیلم هایی بودش که مخاطب رو نگه داشت.
در مورد هک شدن بانک مرکزی
هستش. هک شدن بانک مرکزی هستش و از طریق روابط انسانی میرسه به این اتفاق. و قصه خوبی بود به نظرم. توی فیلم هایی که دیدیم از دیروز تا امروز این فیلم واقعا فیلم قابل دفاع تری بودش نسبت به بقیه فیلم ها.
دوران دفاع مقدس
توی جنگ دوازده روزه که قرار هست فردای یه روزی که اینها دنبال پیدا کردن یک آدمی هستن که به هر حال یه سری مشکلاتی رو ایجاد میکنه ممکنه بانک هک بشه و حالا دنبال پیدا کردن اون فردی هستن که یک سری اطلاعات رو به جاهایی که نباید بده میده. و قصه متفاوتی داشت نسبت به کارهایی که تا حالا توی سینما دیده بودیم. بازی‌های قابل قبولی بودش و حالا باید ببینیم که خیابان جمهوری به کارگردانی آقای منوچهر هادی چه فیلمی هست که قرار هست.
آقای هادی هم مثل که تورا هم دارن میرسن
جشنواره.
بله
دارن میرسن جشنواره. شنیدم همه عواملشون هم دارن با هم میان.
بله
با هم
بله.
بیان فیلمو ببینن و بعدم ایشالله نشست. و نشسته خبری هم امسال خب نشسته متفاوتی هست از این جهت که 5 نفر از عوامل حضور پیدا میکنن در نشست و به پرسش خبرنگاران پاسخ میدن. این رو هم بگم که در سینماهای مردمی نمایش فیلم ها از امروز آغاز شده. فیلم نیمشب آقای محمد حسین مهدویان از پرفروشترین هاست که در همین روز اول به سانس فوق‌العاده رسیده. فیلمی که اون همی پردازه به یک اتفاقی که در دل دفاع مقدس 12 روزه افتاد. و فیلم استخر هم شنیدم با استقبال همراه شده. نمایش فیلم ها در شهرستان ها هم که از 15 بهمن آغاز میشه. یک سری از فیلم ها همزمان با تهران از 15 بهمن در شهرستان ها هم به نمایش در میاد.
بسیار عالی.
چه خبر بود؟
با نمایش پویانمایی نگهبان خورشید جشنواره افتتاح شد. شبیه خیلی از جشنواره‌های بین المللی که مراسم خاصی ندارن امسال تصمیم گرفته شد که نمایش یک پویانمایی باشه افتتاحیه 44مین جشنواره فیلم فجر بخش ملیش.
پس با یک پویانمایی و دیگه اتفاق خاصی
بسم الله
در نظر نگرفته.
چراغ جشنواره رو روشن کردن.
من حالا آقای دبیر محترم جشنواره آقای شاه سواری رو مصاحبهشون رو میشنیدم که میگفتن امسال تلاش کردیم که توی هزینه ها هم صرفه جویی بکنیم. اون لزومی هم نداره حالا افتتاحیه که چی. نه واقعا آخه اتفاق خاصی نمیافتاد توی افتتاحیه.
اختتامیه مهمتره.
اون چه که مهمه قاعدتا اختتامیه است و کیفیت آثار که بایدشون تمرکز بشه. حالا بعد این انتخاب
کاملا سلیقه دبیره. امسال کلن آقای شاه سواری خودشون در مصاحبه های مختلف هم گفتن اینه که بنابر اون عقیده و سلیقه خودشون چه انتخاب فیلم ها، یعنی این 33 فیلمی که ما در جشنواره میبینیم سلیقه ایشون هست، چه شیوه برگزاری جشنواره.
پوسترم سلیقه ایشونه. خداییش سلیقه‌شون توی پوستر امسال خوب بوده.
بله واقعا استاد علی نصیریان چهره درجه یک سینمای ایران که هممون به ایشون افتخار میکنیم. یک ایران دوست
واقعی. اون حاشیه‌ای که در مورد پوستر اتفاق افتاد به کجا رسید؟
دلجویی شد از ایشون و آقای شاه سواری یک متنی رو منتشر کردن و گفتن که استاد نصیریان این حق رو بر ما بدونید که دوست داشته باشیم که تصویر یک چهره درجه یک هنریمون بر پوستر مهمترین رویداد سینمایی کشورمون باشه. و یک اتفاق مهمی که هست این انتخاب خوبیه، چون از یک فیلمی هست که کاملا یک فیلم وطن پرستانه است و یک فیلمی هستش که درجه یکه، میپردازه به اون غیرتی که ایرانی ها برای وطنشون دارن و تصویر بله تصویر استاد علی نصیریان هم که زینت بخششه.
آره واقعا انتخاب خوبی بوده. حالا من در جریان اون حاشیه‌ای که بهش اشاره کردم نبودم اصلا، نمیدونم. ولی پیشتر چون راجبش صحبت کردم الان بعد ندیدم که دوباره تاکید بکنیم با محوریت ایران برای جشنواره فیلمی که در سینمای ما سابقه طولانی داره، باید بگیم که این پوستر انتخاب قشنگی بوده. خیلی خب، پس تا به اینجا شما نمره چند میدین از 10 به فیلمایی که دیدین؟ مثلا 5 رو میگیرم.
من نظرم فیلمای خوب در راه هم.
الان خودت کدوم ها رو گفتی دیدی؟
من همه فیلم ها رو دیدم تا الان. همه رو دیدم،
پرکار پرتلاش. ما هرچی پرسیدیم اصلا دیگه، ای آقای امیدی گفت من تازه رسیدم، ایشون پرسید من بودم، منم تازه رسیدم، بعد به سر گفت همه رو دیدم تموم شد.
من همه رو دیدم و چیزایی و چیزایی یک سری از فیلم ها هستن که خیلی مشتاقم توی جشنواره بچه ها ببینن، چون فیلم های جریانساز و فیلم های درجه یک و فیلم های خوش ساختی هستن.
الان پیشنهاد خودت برای اولین فیلم کدومه؟ مثلا اولین فیلمی که یکی الان بخواد بره داخل جشنواره ببینه.
من 3 تا فیلمو خیلی پیشنهاد میدم که کسایی که فرصت دارن برن توی سینماهای مردمی، اگر فرصت دارن برن ببینن. یکی کار محمد حسین مهدویانه که خیلی من با سینمای این مدلی، روایت این ژانرش خیلی ارتباط برقرار میکنم. یکی فیلم بابک خواجه پاشاه که پیش از این ما یک فیلمی ازش دیدیم که خب خیلی فیلم جذابی بود، در آغوش درخت، خیلی خانواده محور بود. و حالا توی یه فضای کاملا متفاوت اومده و این فیلم رو ساخته. فیلمش محورش مقاومت هستش، ولی شما اصلا زمانی که فیلم رو میبینید اسمش هم هست سرزمین فرشته ها، بازیگراش هم خارجی هن و یک روایت درجه یک داره که از اون فیلمایی هستش که به نظرم اگه ببینن یه جورایی یه نفر گفتش که بازمانده دوه. خیلی تو اون فضا، تو اون حالا هوایه.
فیلمایی که پخش نشده هم دیدن شما میگفتید همه فیلم ها رو تا اینجا دیگه.
تا اینجا بگم کدوم فیلم ها رو برن ببینن؟
نه نه، حالا اونی که اطلاع دارین، چون توی سینمای مردمی که طبق جدول پخش اینجا
بعد متفاوته. سینمای مردمی من نیم شب رو گفتم کار آقای مهدویان، سرزمین فرشته ها، و از اونجایی که به شدت به سینمای آقای رسول صدرملی علاقه دارم، قایق سواری در تهران به نظرم تو همون فضای کارهایی که دغدغه دختران نوجوان رو داره، دغدغه های انسانی داره و به نظرم خیلی فیلمیه که انتخابش میتونه خوب و جذاب باشه. حالا باز جلوتر بریم فیلم های بیشتری ببینم، شاید انتخاب های بهتری هم بتونم بگم.
بسیار عالی، متشکریم از خانم سحر قناعتی. امیدوارم فرصت دیگه ای بتونیم باز با هم گفتگو کنیم.
حتما
یه رفت و برگشتی داشته باشیم، بریم اتاق فرمان. اتاق فرمان میدونی دیگه، ما الان 30 سانت با هم فاصله داریم. میگم بریم اتاق فرمان، یعنی 30 سانت بریم اون برتر یه ترانه بشنویم.
سرمستم از جام چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرخصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت مال تو. سرمستم از